جانم.
الو، سلام استاد.
مرسی.
وقت شما بخیر باشه. خوبید؟ الحمدلله.
الحمدلله، قربانتون برم.
عذرخواهی میکنم، مصدق آقا شریفتون شدم.
خواهش.
ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحم همیشگی.
استدعا میکنم خانم ترابی.
عزیزی سلامت باشید.
خواهش.
اعتماد ما داریم پیگیری میکنیم بر یکی از مباحث محیط زیستی رو و اون بحث آتش روزی های جنگل ها و مراتع مخصوصا در جنگل های زاگرس هست. با توجه به مطالعات شما و تخصصی که در این عرصه دارید مزاحمتون شدم. در این ارتباط چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
خواهش میکنم.
بزرگواری استاد، به عنوان اولین سوال به نظرتون در واقع راهکارهای پیش رو در واقع در راستای پیشگیری از آتش سوزی ها به ویژه جنگل های زاگرس با توجه به در واقع اهمیت اینها به لحاظ محیط زیستی چی هست و اصلا علت این آتش سوزی ها بیشتر طبق مطالعاتی که انجام دادید چیه؟
خب نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بیشتر آتش سوزی ها ناشی از حوادثی است که انسان می آفرینه، یعنی عامل انسانی دخالت داره در آتش سوزی ها. اگرچه در طبیعت ممکنه در اثر رعد و برق یا در اثر یک قطره آب که نور خورشید ممکنه شبنمی که صبحها تشکیل میشه در تار عنکبوتی و یک حالت ذره‌بین پیدا میکنه یا آتش فشان هایی که وجود داره، این گونه مسائل یا ریزش سنگ از کوهستان که اگر دارای جرقه ای بزنه چیزی بزنه، این گونه عامل ها که تمام اینها رو بین 3 تا 5% از 100% عوامل آتش سوزی، 3 تا 5% و بیشتر در بر نمیگیره. 95% عامل آتش سوزی ما خود ما انسان ها هستیم که اینها یا در اثر سهل و خطایی است که ما انجام میدیم به عنوان مسافر یا به صورت عمدی هست.
بله.
که خیلی از موارد حالت عمدی ایجاد میشه در حقیقت.
بله.
خب وقتی که محیط خشک باشه، در صدر رطوبت پوشش گیاهی زیر 40% بیاد، هر گونه ریسک آتش سوزی رو بالا میبره.
بله.
و در این زمینه به قول معروف اختلافات ایلیاتی که بین مراتع کشاورزیشون، مراتع که دامشون رو میچرونن یا منطقه جنگلی که دامشون رو میچرونن، این اختلافات قومی هم ممکنه یه عاملی باشه. خب ما در بخش کشاورزی میبینیم که خیلی وقتا این مردم محلی میان گندم همدیگه رو آتش میزنن. این که به قول معروف مرتع هست، جنگل هست، به هر حال یه چنین مسائلی هست.
بله.
این عوامل کاملا شناخته شده است امروز.
بله.
و به خصوص با توجه به تغییراتی که توی بحث اقلیم اتفاق افتاده، این تشدید میکنه مسائل رو.
بله.
به طوری که ما مثلا با مدت‌های زیادی توی فصل بهار آتش سوزی نداشتیم. ما الان مثلا سال تقریبا 1-2-3 سال هست که توی بهار هم شاهد آتش سوزی هستیم در اینجا. اون دور یا اون چرخه هیدرولوژیکی که در طبیعت اتفاق میفته، اینها به هم خورده یه مقداری، فرم بارندگی، شدت بارندگی، زمان بارندگی، همه اینها یه مقدار دستخوش تغییرات شده. مثلا در همین امروز رو اگر نگاه بکنید، دیشب ما مجبور شدیم پنجره ها رو ببندیم، اول تابستانه تقریبا ما مجبور شدیم، شبش به هیچ وجه اینطوری نبود. یا مثلا خود فروردین به قدری هوا گرم شده بود که خیلی از درخت‌ها زود هنگام شروع کردن به برگ در آوردن، به بهاری شدن. بعد می‌بینید که پشت سرش سرمایی میاد، به حدی سرما آمد که در طالقان من خودم شاهد بودم تمام درخت‌های گردو رو سرما زد.
بله.
و تمام تقریبا خشک شدن. البته الان دوباره برگ در میاره، چون که طبیعت همیشه برای نجات خودش یک تمهیداتی رو می اندیشه و داره جوانه های خفته ای که مجددا درخت، ولی خب دیگه میوه از بین رفت دیگه.
بله. درخت
این در رابطه با اون سال اولتون. سال دومتون چه کار بایست کرد؟ چه کار بایست کرد رو من اینطوری خدمتون بگم. ما در جنگل‌های شمال یه مدیریتی داشتیم مبنی بر تهیه طرح جنگلداری.
بله.
و در طرح جنگلداری یک ساختار و نظامی وجود داره که در اون ساختار و نظام واحدهای کار وجود داره.
بله.
در بدو و ورود هر طرح جنگلداری که حالا ممکنه 20,000 هکتار باشه، 50,000 هکتار باشه، 80,000 هکتار باشه، اینها یک ورود و خروجی دارن.
بله.
ورودشون زنجیر هست، نگهبان هست، قروغبان هست، کارمندانی که در سطح جنگل برای فعالیت‌های جنگلداری میرن. خب ما آتش سوزی داشتیم، در شمال هم داشتیم. آتش سوزی یه چیزی نیستش که به قول معروف بگیم که اصلا نمیتونیم نداشته باشیم. نه، در کانادا، در امریکا، در خیلی از جاهای دیگه این آتش سوزی اتفاق میفته. ولی من خودم بارها و بارها در جنگل بودم، آتش هایی که تازه شروع شده خاموش کردم، هیچ کس هم نمیدونست. هیچ کس هم اگر اون رو رها میکردی ممکن بود کل اون منطقه رو آتش بگیره. 300 هکتار ما آتش سوزی رو در اثر نفهمیدن این قضایا از دست دادیم. حالا یه طرحی بود که مجری نداشت. پس ببینید، خانه اگر صاحب داشته باشه، دارای مسئول داشته باشه، حتما جلوی خیلی از عواقب ناگوار میشه گرفته بشه. ما در غرب کشور جنگل هامون طرح جنگلداری ندارن. بایستی طرح جنگلداری داشته باشن. طرح جنگلداری در حقیقت مدیریت جنگل هست. ما مثل جنگل های شمال باید حوزه های آبخیز تقسیم بکنیم و بعد هر حوزه رو به چند زیر حوزه تقسیم بکنیم. هر حوزه برای خودش مسئولی داشته باشه، امکاناتی داشته باشه از نظر رسیدگی به چی؟ به این محیط. ما 40 میلیارد متر مکعب آب رو از جنگل‌های غربی کشورمون تولید می‌کنیم. آیا این ارزش این رو نداره که 40 میلیارد یا 40,000 میلیارد تومان برات این خرج بکنیم؟ چرا؟ ارزش داره. جنگل‌های غرب ما تولیدی نیستن. جنگل‌های غرب ما حفاظتی هن. جنگل‌های غرب ما نیازمند حفاظت هستن. طرح حفاظتی براشون باید نوشته بشه. تعاملات اجتماعی اقتصادی داریم. حتی اگر مردم همونجا استفاده میکنن، بایستی مردم تحت نظر طرح جنگلداری باشه.
بله.
که اون طرح جنگلداری یه بخشش اون بخش قروغبانیش و نیروهایی که باید مرتب بچرخن از فناوری‌های موجود استفاده بکنن تحت کنترل داشته باشن. 80 میلیون جمعیت ما داریم.
بله.
در هر شهر یه پاسگاه داریم.
بله.
یه پاسبان خونه داریم، چی میگن، شهربانی داریم.
بله.
نیروی انتظامی داریم در روستاها همینطور، در فلان. چجوری میشه که برای منابع طبیعی که حیات این انسانها رو تأمین میکنه ما نبایستی هزینه بکنیم؟ چرا باید دولت هزینه بکنه؟ وظیفه‌شه.
بله.
وظیفه بین المللیشه. وظیفه تنها این جنگل هایی که در آلمان در نقاط مختلف دنیا دارن هزینه میکنن، منفعتش به همه میرسه. و شما اگر توجه بکنید که الان یکی از چالش های عمده کشور ما بحث ارزم بزرگتون آبه.
بله.
ما در گذشته آبی که در زاکروس، بارانی که در زاکروس میریخت الان 3 روزه تو خلیج فارسه. قبلا اینطوری نبود. قبلا 2 ماه طول میکشید تا این آب برسه به خلیج فارس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پوشش غنی‌تر بود. پوشش الان روانآب جریان پیدا میکنه، میاد خاک رو میشوره میبره. کدوم دولت الان شما برید در عربستان، در این کشورهای امارات میلیاردها دلار خرج میکنن که یک کامیون که خاک خودشون رو تامین بکنن و خاک کشور ما رو میدزدن به وسیله عوامل مختلفی و میبرن اونجا میفروشن. پس این خاک ما ارزم بزرگتون بایستی چی داشته باشه؟ حافظ داشته باشه.
بله.
حفاظت بشه از آبش، از خاکش، فقط به خاطر این دوتا. اگر آب در یک مملکتی نباشه، اگر طلا باشه مردم میذارن میرن، این طلا به دردشون نمیخوره. الان شما حساب بکنید ما در یک بحران آبی قرار گرفتیم که حالا به هر حال شهر تهران 15-13 میلیون 12 میلیون جمعیت داره. این اگه دو روز آب توش نباشه همه مردم مهاجرت میکنن.
بله.
سر به شورش برمیدارن. این آب پس اینقدر برای ما ارزش داره. وقتی که اینقدر ارزش داره پس دولت هم باید موظفه، ارزم بزرگتون، همونطور که در سایر سرمایه گذاری ها هزینه میکنه، در این زمینه هم به فکر مردم منطقه باشه، به فکر مردم خودش باشه. صنعت ما، کشاورزی ما، همه حیات زندگی ما به آب وصل است و این آب در هر هکتار 2000 متر مکعب آب میتونه در خودش نفوذ بده، ذخیره بکنه، جنگل تولید بکنه. خب این ارزش نداره. شما یه بطری آب نوشیدنی رو میخورید، میخرید در زن بزرگتان 10,000 تومان، 15,000 تومان. خب پس این آب از کجا میاد؟ این آب از این چشمه‌سارها میاد که پوشش گیاهی وجود داره و این ارزش داره. پس این که ما نمیدونم هر کاری دیگه غیر از این اگر باشه، همه تمهیدات، همه کارهایی که ما میخواییم در زمینه مبارزه با آتش، پیشگیری آتش، حفاظت سرزمین انجام بدید، در قالب اون طرح جنگلداری حفاظتی است که باید در جنگل‌های غرب اجرا بشه.
بله.
بله، غیر از این نیست. و وقتی که خونه هم صاحب داشته باشه، قفل و بند داشته باشه، کسی نمیاد بره که اچافش بکنه.
درسته استاد. به لحاظ زیرساختی در اطفای حریق و الزامات و برنامه‌هایی که در این فضا میبایست وجود داشته باشه، در غرب کشور هم به نظر میرسه که با مشکل مواجهیم.
خب مشکل من بهتون عرض میکنم.
بله.
من وقتی که طرح جنگلداری مثلا چهارچشمه استان لرستان رو اگر داشته باشم،
بله،
خب در اونجا نظام داره، ساختار داره و سازمان جنگل ها وقتی که یه طرح جنگلداری اونجا دولتی داره اجرا میکنه، براش باید وسایل، امکانات، جاده، دسترسی، تمام اینها وقت در اون طرح جنگلداری دیده میشه.
بله. درسته.
یعنی این زیرساخت ما حالا در زمینه مسائل فرهنگی، در زمینه ایجاد پارک‌های جنگلی، در زمینه آموزش از دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، ادارات، نهادها، هر جایی که هست، آشنا کردن مردم با چی؟ با این فرهنگ به صورت فشرده، که حداقل در صحرا که میرید به کسایی که سیگار میکشن هشدار بدیم.
بله.
نصب تابلوهای مختلف. آموزش یک نقش بسیار مهمی در کاهش خطرات داره. همونطوری که در زمینه رانندگی ما نیازمنده، علی‌رغم اینکه هممون کارت رانندگی داریم، ولی هممون هم خلاف میکنیم.
درست.
ما بازآموزی نیاز داریم. ما نیاز داریم به شاید قوانین بسیار سختی که در ارتباط با قطع درخت، قطع اشجار، آتش سوزی هایی که میشه، کشتاری که از حیوانات میشه، اینها رو ما ضعف در این زمینه هم داریم، در زمینه قانون ضعف داریم و باید این ضعف ها برطرف بشه.
درسته استاد. تو اراضی که در واقع شاهد حریق هستیم، آیا امکان ترمیم و احیا وجود داره بر اساس علم جنگل و در واقع فضایی که شما مطالعه داشتید و سال هاست در این عرصه فعالیت میکنید؟ اصلا چی جواب میده؟
بله، احیای جنگل اولین به قول معروف نسخه‌ای که برای احیای جنگل ها نوشته میشه، رها کردن جنگل به حال خودشه.
بله.
یعنی قروغ کامل.
بله.
این اولین دستورالعملی است که در تمام دنیا اجرا میکنند.
بله.
ما در جنگل های ایلام طبق تحقیقاتی که انجام دادیم، دیدیم در جاهایی که قروغ هست وضعیت جنگل بسیار عالی میشه. من براتون یک نمونه میارم. در یک منطقه از کردستان یه جایی هست به نام گور عمر.
بله.
گور عثمان.
بله.
ارزم بزرگتون، اینجا مردم به دلیل احترامی که به قبر اجدادشون دارن، یه منطقه چند هکتار، چند ده هکتاری است که اونجا رو اصلا دست نزدن، دامن وارد نکردن.
بله.
وقتی که وارد این جنگل میشید، انگاری که وارد جنگل‌های شمال شدید. زاداوری الی ماشاءالله.
بله.
وضعیت درخت‌ها تاش پوشش تا 100% پوشیده است. این نشون دهنده چیه خانم؟ این نشون دهنده اینی که ما اگر در رابطه با جنگل احترام جنگل رو داشته باشیم، اولا نیاز به جنگل کاری نخواهیم داشت.
بله.
نیاز به هیچ کاری نداره. طبیعت اصلا نیاز به ما نداره. ما فقط طبیعت رو به حال خودش رها بکنیم. منتها این طبیعتی که به حال خودش رها بخوایم بکنیم نیازمند یک پشتیبانی هم هست، برای اینکه تسریع بکنیم رسیدن به اون هدفمون رو میان جنگل کاری میکنیم، میان بذر کاری میکنیم، میایم ارزم بزرگتون کمکش میکنیم، وگرنه خب جنگل بره. در قالب اون طرحهای حفاظتی شما وقت همه نوع دستورون عملهای فنی به منظور رعایت حال جنگل رو خواهید کرد. منتها ما در غرب کشور یه معضلی که داریم معضل مسائل اجتماعی اقتصادی است، که این مسائل اجتماعی اقتصادی رو باید چگونه حل بکنیم. ما مجموعه روستاها و مردم 14 میلیون واحد دامی در جنگل‌های غرب کشور، حالا این عدد مال قدیم، حالا حتما بیشتره یا کمتره، چنین واحد دامی در عرصه جنگل دارن چرا میکنن در اونجا. مردم روستای ما وابسته به ارزم بزرگتون عرصه جنگل هست، یعنی به جنگل و مرتع هست. منتها اینها رو در قالب همون طرح‌های حفاظتی که عرض کردم جاش اونجاست که اونجا بهش برنامه ریزی بده. ما در جنگل‌های کردستان یک شیوه بهره برداری از درختان رو داریم به نام گلازنی. 200 هکتار 300 هکتار جنگل رو اینها به قطعات مختلفی تقسیم کردن و در هر سال، هر چند سال یک بار یکی از این قطعات رو سرشاخه درختار رو میزنن، میریزن پایین.
بله.
برای دامشون، برای ایام زمستانشون. خب اینها باید بره در قالب طرح جنگلداری که قرار انجام بشه، اگرم قرار انجام بشه زیر نظر متخصصی، که هرچند که خود اونهایی که این کار رو میکنن از 100 تا متخصص ما بهتر هستند، میدونن چقدر بزنن، چه جوری بزنن، فلان بزنن، ولی ساختارمند میشه.
بله.
زیر نظر میره، زیر ذره‌بین میره. ممکنه یک راه حل هایی بعدن به وجود بیاد که دوام، یعنی اونها در حقیقت با این روش درخت رو به عنوان مزرعه تولید علوفه‌شون در نظر میگیرن. ما این موقعی هستش که میخواییم روی شیب مثلا زراعت بکنیم، امکان پذیر نیست.
بله.
ولی اینها از قدیم الایام دریافتن که میتوانند سرشاخه درختار رو بزنن و بعد از این سرشاخه درختار برای دامشون استفاده بکنن.
بسیاره.
که به هر حال اینم یک روش کاریست.
درسته.
در اون حالت وقتی که من طرح جنگلداری حفاظتی داشته باشم دیگه تغییر کاربردی نخواهم داشت. حل مسائل مشکلات اجتماعی من که یک نوع جنگلداری به نام جنگلداری اجتماعی هست میتونم با مشارکت مردم در این قالب کار بکنم. متوجه هستی؟
بله، بله.
چی عرض میکنم؟ اینی که من برم رها بکنم جنگل هامو، هر کسی برای خودش هر غلطی دلش میخواد در هر جایی هر کاری میخواد بکنه، نباشه. الان این مشکل رو ما در شمال کشور داریم متاسفانه.
بله.
در شمال کشور هم جنگل ها رها شدن. جنگل ها فقط یه سری قروغبان، اونم تحت نظر شرکت های مختلف که معلوم نیست چه کاری دارن میکنن، گذاشتن در اختیارون، در سایی که قاچاق و مثلا حالا اگر ما نگیم قاچاق هم نمیشه که میشود.
بله.
حداقل جنگل نیازمنده، فقط بهره برداری چوبش نیست که، بهره‌برداری چوبش یکی از اقلام بهره‌برداری است از جنگل. ما نخواستیم، ما نه در غرب کشور جنگل چوب می‌خوایم، نه در شمال و نه در هر ایران. به داد جنگل ها برسید.
بله.
به داد این ودیعه‌ای که ما الان در حال جنگی، من الان تو اتاق کارم هم، پنجشنبه است.
بله.
من الان تو اتاق کارم دارم کار می‌کنم.
بله.
چرا دارم کار می‌کنم؟ به خاطر اینکه دلم می‌سوزه به حال این مملکت. همه گذاشتن رفتن یللی تللی این ور اون ور از ترس نمیدونم فلان فلان. من بیچاره نشستم اینجا دارم میزنم تو سر خودم که دانشجو تربیت بکنم، برای دانشجو مقاله بفرستم، برای دانشجو تو به صورت ایلرن کلاس بگذارم، فلان بکنم. به فکر جنگل ها باشن. جنگل ها رو رها کردن، ول کردن، نمیدونم چه هدفی دارن. و هر چقدر که به سازمان جنگل ها میگیم ما میخوایم طرح جنگلداری نوین تو سرت بخوره، طرح نوینت و غیر نوینت، حداقل جنگل رو مثل دانشکده منابع طبیعی بیا نگهداری کن، حفاظت بکن، در اونجا زنجیربان بذار، قرغبان بذار. اگر قرار هست جنگل ارزم بزرگتون که حفاظت بشه، توسعه پیدا بکنه، جنگل کاریاتون چی شد پس؟ این همه جنگل کاری هایی که قرار بود در طرح‌های جنگلداری 10 ساله انجام بدید کجا رفت؟ پس پولشو کی میخوره؟ میدونید اینها رو ما باید انجام بدیم. ببخشید من بلند صحبت میکنم.
نه بزرگوارید، سلامت
آره بسیده. به خاطر اینی که واقعا ول کردن.
بله.
و هر روز یک جایی آتش میگیره، هر روز یک جایی تغییر کاربری داده میشه. من 42 ساله، 43 ساله تو این جنگل ها دارم کار میکنم.
بله.
هیچگاه در هیچ دوره‌ای ندیدم که واقعا مثل این الان اینقدر بیدر و پیکر باشه.
بله.
شکارچی میبینی تو جنگله، نمیدونم قاچاقچی میبینی تو جنگل، میری جنگل میبینی که گردشگر اومده اونجا آتش روشن کرده، گردشگریمون بی برنامه، مدیریت جنگلمون بی برنامه، غرب کشوری که اصلا ولش کن، مرکزیش که ولش کن، جنوب کشوری که اصلا از دست رفته. و وقت کی میخواد این مملکت رو آباد بکنه؟ مدیریت، عقل، شعور، فهم، دانش جنگلداری. ولی وقتی که ارزم حضورتون میری باشون صحبت میکنی، بعد که صحبت میکنی بله شما درست میگید، ولی کو جواب این هایوها، این فریادها کجاست؟ نمیدون. ما با هم فریاد بزنیم تا حداقل 4 نفر غیرتشون به جا بیاد، بگن که آقا این آقا داره یه همه حرف میزنه. ما کی منو گفتن بهره برداری میکنم؟ میخوام نکنیم این 500 هزار متر مکعب جنگل های شمال رو بهره برداری میکردیم، اونم نخواستیم بریم از خارج وارد بکنیم، اصلا در کارخانجات رو ببندیم، آب داشته باشیم برای خوردن مردم، ما تولید هم نمیخوایم. قبوله؟ جنگل های شمال ارتفاعاتش از بین رفته و باید ارتفاعاتش احیا بشه. برای چی؟ زون جنگل منه و بایستی اینجا حتما آب ذخیره بکنه. آب که باشه آبادانی هست، آب نباشه، آب باشه توی ایوون خونه شما هم میشه گوجه تولید کرد، میشه سبزیجات تولید کرد، نمیشه؟
بله یقینا
میشه. وقتی آب نباشه من چیکار بکنم؟
درست میشه.
اینه که برای مدیریت کشور، خردورزی، همت و گوش دادن به حرف کسایی که دلسوزی میکنن برای این مملکت، برای آب خاکش، اومدن ارزم بزرگتون شورا انداختن، نمیدونم پنل فلان برای جنگل های غرب. جنگل های غرب، یه مشکل اصلی جنگل های غرب فقره.
بله.
فقری که در مردم روستایی وجود داره، اگر مردم روستاها زاد و ولد دارن، جمعیت دارن و اینها قرار هست که بچه هاشون مشغول کار بشن، از اون طرف تشویق میکنید که بچه دار بشید، از اون بعد من باید به فکر تولید شغلش باشم. زمین که اضافه نمیشه. زمین اضافه میشه؟ نه. اگر زمین اضافه نمیشه پس من باید بهره‌وری کشاورزیم رو، بهره‌وری باغم رو بالا ببرم. حالا شما بیا برو تو جنگل های لرستان، من همین 2-3 هفته پیش بودم، یک ماه پیش اونجا بودم، اومدن یارو شخ زده، یارو تریاک میکاره. اینه وضعیت. ولی اگر اون جنگل صاحب داشته باشه، مسئول داشته باشه، جاده داشته باشه، دسترسی داشته باشه، شما چه غلطی میکنی تو جنگل؟ زود امها میکنی، زود جنگل کاری میکنی، زود ارزم بزرگتون بخشی از این نیروهای روستایی رو در اونجا برای حفاظت جنگل به کار میگیری.
درسته.
اینه.
دست شما درد نکنه جناب اعتماد. ببخشید.
قربانت.
من وقت شما رو میگیرم، شرمنده میکنید. دغدغه.
قربانت برم. نه خواهرم من، اینا ببینید مشکلات مملکت ما. من آقای مسجدی رو که نماینده رئیس برنامه بودجه آقای دکتر محمدی هست، به ایشون گفتم که آقای دکتر مشکلات غرب کشور با این همایش ها و پنل ها و فلانی حرف ها حل نمیشه.
بله.
مشکل ما گاهی اوقات از بیرون که نگاه میکنی میبینی که مشکل جای دیگه است. شما یک مش مردم بدبخت رو گذاشتی توی روستاها، وقتی که طرف هیچ راهی به جایی نداشته باشه، چهار تا قرض و قوله میکنه، چهار تا بز و بزغاله و این چیزا آماده میکنه میبره توی صحرا میچرونه، توی این جنگل میچرونه، و شما هم جنگلتون هیچ کس هم نیست اونجا بگه آقا شما نه سر دارید، شما پروانه چرا دارید، نداری، چی هستید؟ مشکل ما در غرب کشور فقر و نبود تولید صنعتی، تولید کشاورزی است که در بعضی مواقع زیاده طلبی مردم روستایی باعث ارزم بزرگتون توسعه کشاورزیشون میشه. اینها تماما مسائلی است که بایستی اول در غرب کشور، کدام سرمایه گذاری بزرگی کردید که ایجاد اشتغال کردید در غرب، در روستاها؟ در روستاها اگر تولید ماهی کردید، اگر آبی وجود داره و تولید ماهی کردید، این رو اون شهرنشین سرمایه گذاری کرده. کدام روستایی رفتید شما برای فقر زدایی چهار تا بچه روستایی رو بگید آقا این کارشناس اداره شیلات اینطوری بساز، اینطوری تولید ماهی بکن، اینطوری تولید قارچ بکن، اینطوری تولید زنبور عسل بکن، اینجور. من الان خودم یک طرح دکترا دارم، یه دختری هست که الان در خارجه، در اونجا روی درخت بلوط، بلوط ایرانی کار کرده و تولید قارچ ترافل میکنه.
بله،
که اگر این موفق بشیم، ما یه بودجه لازم داشتیم که برای مدت 5 سال به ما 1000 هکتار جنگل رو بدن، 1000 هکتار من جنگل کاری بکنم با قارچ ترافل، بعد از 5 سال ببینم چجوریه. در جاهای مختلف غرب کشور 1000 هکتار میاد، تو قطعات 10 هکتاری جاهای مختلف من جنگل کاری بکنم با این نهالهای آلوده به قارچ ترافل، اگر ترافل بده که مردم خودشون میان و میزنن رو سرشون، تو خونهشون هم بلوط میکارن.
بله،
قارچ ترافلی که در هکتار 10 کیلو 15 کیلو میده و هر کیلوش 8 میلیون 10 میلیونه، خب این ارزش داره این کارو بکنه.
بله
بله، از این جور فناوری ها ما وجود داره، از این ور مردم رو زمینه اشتغال فراهم بکنیم در زمینه های مختلف برای مردم روستایی، برای مردمی که مستقیما مردم شهرهای غرب کشور از جنگل‌ها فقط گردشگریش رو انجام میدن. خب همین گردشگری جنگل‌های غرب خودش یک منافعی داره برای عده‌ای، شرکت‌های تأسیس بکنن توسط روستاییان، نه شهرنشینان،
بله،
نه سرمایه گذاری شهری. یعنی اون جنگلداری شهری یا اون جنگلداری که من خدمت شما میگم طرح حفاظتی هست، اون وقت میتونه بحث گردشگری شد، 10 نفر یه تعاونی تشکیل بدن، 10 نفر بچه روستا بیان، آبشار هست، لیدر تور بشه، نمیدونم غذای محلی بپزه، عسلش بفروشه، نمیدونم فلانش بفروشه، از این جور کارا میشه کرد.
بله.
و بعد ببریم به طرف دامداری صنعتی و نیمه صنعتی دامداریشون رو. طرح جنگلداری میتونه کمک بکنه به مردم، در دامپزشکی رو خبر کنه، امکاناتی به مردم بده، از این ضعف مالی اینها رو بیرون بیاره، به جایی که دام رو بفرسته تو جنگل، خب اینها نیمه صنعتی دام رو ببندن، پروار بندی بکنن، منتها یه خورده کمکشون بکنن.
بله،
این مسائل
دست شما درد نکنه،
قربانتون برم،
خدا حفظتون بکنه، انشالله. ممنونم، سلامت باشید، انشالله، خدا نگهدارتون.